و اما در اون بخشی که فرمودید ماهیگیری یاد بدیم، 100% منظور منم همینه. ما وقتی که به خود مردم پرداخت کردیم، از دسترس دولت‌هایی که الان نزدیک 100 ساله که اومدن پول رو به مردم ندادن، خرج جاری خودشون کردن، در کارت انرژی مردم ذخیره میکنیم، منتها این رو مدیریت میکنیم. این بودجه رو به جای اینکه از پایتخت به مردم قول بدیم که بیایم اشتغال ایجاد بکنیم، خود مردم مخصوصا مناطق محروم اینها رو دارند. با اولین طرح توسعه که توجیه اقتصادی داشته باشه، خود مردم اقتصادشون رو میتونن مدیریت کنن. مثلا فرض کنید پتروشیمی در یک جایی که مزیت نسبیش احداث پتروشیمی هست، یا نه یک صنعت دیگری که مزیت نسبی منطقه رو در نظر گرفتیم، اعلام میکنیم در اینجا ما داریم چون این کارخونه ای رو با این طرح توجیهی میسازیم. دولت از باب تصدیگری نه، از باب حاکمیت میاد میگه با این امتیازات در اینجا میخواییم کارخونه ایجاد بکنیم. یا یک طرح توجیه دار، مردم مطمئنن در اونجا شرکت میکنن.
ببینید اگه اجازه بدید، من با بحث جنابالی موافقم، ولی در رابطه با این که فرمودید این کارت انرژی جواب راست نیست. ببینید ما حدود بیش از 30-35 میلیون نفر زیر خط فقر داریم. وقتی که به این کارت انرژی میدید میره بازار و بورس هم معامله کنه، این نقدینگی میخواد. این نقدینگی را جامعه نداره تزریق بکنه، چون این میخواد غذاش بخره، زیر خط فقره، میخواد لباسش رو درست کنه. منو این نمیاد سرمایه گذاری کنه.
بخشه دکتر من تفسیره بزنم. ببینید فرض کنید، مثال عرض میکنیم، یه لیتر سهمیه بنزین به بنده میدن.
خب
خیلی ساده، من یه لیتر سهمیه بنزین رو میرم میفروشم، خب، و یک پولی دریافت میکنم. این پول قبل از این در حساب یه فرد دیگری بوده، او میخواسته باهاش لباس بخره، الان اومده در حساب من لباس میخرم. ببینید پول جدیدی که خلق نشده که بگیم یک تقاضای مازادی در اقتصاد ایجاد میشه. پول بین مردم در
عملا از قشر برخوردار منتقل میشه به صاحب.
ببینید اتفاقاً آقای دکتر، من یه تفسیر به نظر من این خوبه. این الان قشر برخوردار با این پول چیکار میکنه؟ با این پول مازاد آیا میره سرمایه گذاری میکنه؟ آیا میره لباس میخره؟ آیا میره گوشت میخره؟ این کارو نمیکنه، چون برای اون تامینه. این مبلغ اضافی رو میتوانیم احتمال بدیم که یا میره باش ارز و سکه و طلا و امثال هم میگیره. اتفاقا در اقتصادی که ظرفیت بلا معطل داره، یعنی قشر بیکار داره، صنایع نیمه تعطیل داره، اگر پول به فقیر برسه، اون به جایی که بره باش ارز و دلار بخره، این فقیره میره باش تو ماست و شیر
نیازهای اساسی
و این صنعت رو راه
میاندازه. یه مشکل اساسی که من عرض کنم که اینجا بهش در نظر نمیگیریم، یک اکثریت جامعه در خط فقره، اون کسانی که این توان خرید دارن محدوده، بعد کسانی هم اصلا که یا از رانت این پولا رو آوردن یا از فساد آوردن، خیلیشون خارج بودن، اصلا داخل نمیمونن. چرا اینقدر مردم گرجستان و اینا حتی متوسطن، نمیدونم ترکیه آپارتمان میخوان بخرن، دبی فلان میخوان، ولی خیلی اونا که کلان هستن اصلا تو داخل نگه نمیدارن، اصلا این پولشویی میبرن. یعنی این نمیکنه، این بپس کنه بنزین هم بخره از یک فرد فقیه یه لیتر، این لیتر میخواد چیکار کنه؟ اون که بنزین ماشین خودش داره، این یه لیتر چیکار بکنه؟
قیمت واقعیش رو نمیپردازه.
نه، قیمت واقعیش این باید آخرش باید صادر بکنه. این یه نفر که با یه لیتر نمیتونه صادر کنه، باید یه شرکت صادرات نفت و بنزین مثل صادرات پنیر نیست، خیلی پیچیده است بازار وارد شدنش. ببینید این پیچیدگی داره. حالا من به اجازه بدید اینو بگذارم، من با بقیه فرمایش شما کاملا موافقم، ولی این که ما این منابع رو استفاده کنیم، یک چتر حمایتی خیلی خوبی. ببینید چتر حمایتی با کالاها نمیشه ایجاد کرد، با نمیشه مردم رو بجه. ما حق بیکاری باید بدیم به مردمی که بیکار میشن، مثل تمام دنیا که میکنن. چتر حمایتی از باید داشته باشیم،
تامین اجتماعی به مفهوم عام،
اینا درست بشه، اینا ساختارسازی بشه، نه این وضعیتی که الان داریم. و این باید، دولت هم نباید سرمایه گذاری کنه. دولت چه کاره است؟ دولت باید حکمرانی کنه، دولت باید هدایت کنه جامعه را، چون توان هدایت نداره. ما کدوم وزیرمون واقعا وزیره؟ ما وزیرامون در حد مدیر عامل شرکتن که منافع شخصی اون شرکت رو فقط دنبال میکنن. کدوم یک از وزیرامون توان حکمرانی داره؟ حالا من بگذارم از این، خیلی نمیخوام، ولی با بقیه مواردی که جناب عالی فرمودید کاملا من موافقم. اصلا تو مجلس ما کسی نیست که انرژی رو چیز بکنه. و یه گزارش منطقی هم بدید اصلا حال و سلی خوندنش اینه داره، مفاهیمش نمیفهمه و بعد اون وقت کارشناس هم مسخره میکنن یا میگن طبق نظر من باید توجیه کن یا اینکه مسخره میکنن.
انداس و اعدا و ما جهل و مردم دشمن آن چیزی هستن که نمیدانن.
ببینید آقای دکتر، در رابطه با مسئله که آقای دکتر زمانی شارک فرمودن، ببینید قیمت رو کسی نباید تعیین کنه، باید بازار تعیین کنه. من اگر یه تکنولوژی خوبی بیارم کارایی رو ببرم بالا، هزینه باید بیام پایین. دنیا چرا تو آقا در بازار انرژی برق آلمان قیمت انرژی منفی شده، یعنی دولت حاضر مجانی هم بده برای اینکه شورت و ماژنال کاستش منفی شده، اصلا انرژی تجوزی اصلا یارانه نمیده بلکه میخواد چیز کنه. و چجوری این اتفاق میفته در دنیا انجام میدن ما نمیتونیم، ببین بازار تعیین میکنه این منفی باشه، مثبت باشه، گرون باشه، کم باشه، منابع کجوم کم یا بیان. دولت با چه ذهنیتی میخواد قیمت تعیین کنه؟ اصلا صلاحیت این کار نداره، یه کارشناس هم صلاحیت این کار نداره. اون بازار است که قیمت رو مشخص کنه، تعادل عرضه و تقاضا هست، ساختار هست، ما ساختار بازار نداریم. آقای دکتر زمانیان، بخش انرژی ما انحصار دولتیه، شما فرمودید نیروگاه ها خصوصی هم فلاشکار، کجا خصوصی هم؟ مجرئیس مجمعشون وزیره، مدیر عاملاشون وزیر انتخاب میکنه، هیئت مدیرشون وزیر انتخاب میکنه. شما این فساد پتروشیمی و پالایشگاه و نمیدونم نیروگاه از کجا اومده؟ به خاطر اینکه اینا همه دولتی هم. ظاهر قضیه بر اساس قانون تجارت میخوان عمل کنن، ولی وقتی که سهامدارا نمیتونن اصلا نقش داشته باشن، مدیری که انتخاب، ببینید فرمودید چقدر ما پتانسیل صرفه‌جویی داریم. من خیلی راحت بگم ما در شبکه گازرسانی 210 میلیارد متر مکعب گاز داریم انتقال میدیم. ما 6% این گاز یا تلفات یا مصرف در شبکه گازرسانی باید 1.5% باشه. 6% یعنی 12 میلیارد متر مکعب. هر فاز پاس جنوبی ما 10 میلیارد متر مکعبه. خب یعنی شما 12 میلیارد متر مکعب، شما این رو همین قیمت 20 سنت نمیگم، من 15 سنت بگیرید، یعنی 1.8 میلیارد دلار ما این تلفات کم کنیم، درآمد 20% این مالیات بذارید، این چقدر میشه؟ میشه نزدیک 300-400 میلیارد دلار فقط میلیون دلار ببخشید، فقط دولت مالیات میگیره از اولین صرفه‌جویی. نیروگاهی داریم توربو کمپرسور در اسکای تقویت فشار، راندمانش 8%، هیچ جای دنیا وجود نداریم. ما در سال دهه 40 نگه داشتن درصد راندمان حداقل با 30% اینا باشه. نیروگاه های ما 1/3 گاز طبیعی کشور، تو نیروگاه 60 میلیارد متر مکعب در نیروگاه ها داره گاز مصرف میشه. نیروگاه های ما متوسط راندمانشون 37%، بعد بهترین حالتش درصد باید 50 خورده باشه. دولت اومد مجبور کرد مجلس اینا یه زمانی سال اواخر دهه 70 که آقا توربینای گازتون رو حتما باید سیب ترکیبی کنیم. اینا بذات نیرو من آمار صنعت بود که اینو چه کار کرد، گفت توربین گازی برای یه سیکل ترکیبی، شما یه سری نگاه کنید آمار صنعت بعد، توربین گازی اونش 10 12 ساله چه جوری میخواد بعد از سیب ترکیبی بشه؟ ما 17000 مگاوات توربین گازی داریم که میتونه صنعت ترکیبی، چرا نشده؟ چرا به بخش خصوصی اجازه نمیدن این سیب ترکیب کنه راندمانش رو 50%؟ ببینید ما تلفاتی که در بالادستی نفت و گاز داریم فوق العاده است. اینا با مردم نیست، نه کار مردم نیست، اینا رو دولت خودش مقصره. چرا اینا رو درست نمیکنه؟ اگر اینا رو درست کنه خیلی بیشتر از اون یارانه ها در اومد. اول باید اینا درست بشن، مردم خیلی عقلانی رفتار میکنه. آقای دکتر زمانی خیلی درست اشاره کردن، مردم میبینه برای چی بره صرفه‌جویی کنه؟ منطق اقتصادی به یه صنعت میگه صرفه‌جویی نکن، تو بیاد از این رانت‌های انرژی استفاده کن. وقتی که دولت ما نمیتونه، آقای دکتر هم انرژی تجدیدپذیر فرمودن، اصلا انرژی تجدیدپذیر ما انرژی خورشیدی با 900 تومان الان توجیه داره؟ نداره، برای که قیمت سرمایه شما شده 15,000 تومان/یورو. یک آلمانی اومده 40 مگاوات در همدان نیروگاه زده، شما میدونید خود آلمانی به من میگفت وقتی که میخواست ارزش خارج کنه یه دفعه قیمت دلار رفت، اصلا نتونست بگونه، میگفت من دیگه غلط کردم بیام تو ایران سرمایه گذاری کنم،
پول خودم رو به من بدید.
گفت وقت بنیاد درست کرده بود برای انرژی خورشیدی، آدمی بود که بسته‌بندی و صنایع داشت، اومده تمام سرمایهش رو 500 میلیون یورو رو آورده بنیاد درست کرده و تنها علاقه داره روی انرژی خورشیدی تو هایدلبرگ هستش. خب من باشم دوستم، خب از منم خیلی مشورت میگیر. و ایشون الان بعد از 40 مگاوات میگه من غیر ممکنه دیگه بیام ایران سرمایه گذاری کنم. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید قیمت هایی که میان هی درست میکنن در چارچوب بردار قیمت ها نمیبینن. شما نمیتونید قیمت انرژی رو بالا ببرید بعد همزمان یه دفعه سرمایه هم سه برابر بشه. قیمت انرژی بالا نرفته، به طور نسبی بگید پایین اومده اصلا. مردم چرا صرفه‌جویی کنن؟ مردم باید سرمایه صرفه‌جویی کنن. شما یه کارخانه سیمان بزنید، اگر پری هیتر بزنید به جای 100 متر مکعب در به ازای تون سیمان گاز مصرف کنید، باید بکنید 80، ولی 80 بکنید باید سرمایه گذاری کنید توی پری هیترش، بازیافت درآوردش. من چرا سرمایه گذاری کنم؟ این 20 متر مکعب توجیه نداره، اصلا در نمیاره. من واحدی میخرم بیارم نصب میکنم که 100 متر مکعب مصرف کنه. الان کارخانه سیمان ما متوسط مصرف برقشون، شما شاید بهتر از من میدونید، 120 کیلووات ساعته به ازای تو. الان در خود هند، اروپا رو حالا من نمیگم، هند 70 کیلووات ساعت بتونه. شما چجوری این صنعت رو میخواد رقابت کنه؟
اصلاً میکنم من در حتمی میکنم شده ایتوار نقطه رو عرض بکنم. ببینید یه زمانی یک قصی رو در واقع حاکمیت داره انجام بده و بعد در عمل می‌بینی که پیام دیگر، یک مثلا در کنارش یک پیام دیگری مثلا بهش میده. نمونهش من عرض میکنم آقای دکتر، خب خودشون پیشتر در بحث شرکت اسکو خدمات انرژی هستن، تجربه خوبی هم دارند. خب یه زمانی وزارت نیرو، حتی وزارت نفت تصمیم گرفت که بحث شرکت های خدمات انرژی رو بیاد، یعنی همون کاری که بیاد به سمت بخش خصوصی، بخش خصوصی بره با مردم گپ بزنه، با شرکت ها گپ بزنه، اونجایی که بحث صرفه جویی به نفعشون هست رو توسعه بده. آقای دکتر چرا این محکوم شد؟ یعنی ببخشید این چرا در واقع محکوم به فنا شد یا اصلا اتفاقی درش نیفتاد؟ من یک کوتاه عرض میکنم. ببینید ما میخواهیم از مردم که صرفه‌جویی بکنن در مثلا گاز یا در برق، بعد اون وقت این مسببه در واقع یا حالا طرح یا پیشنهاد هر چیزی که هست از سمت دولت فرض کنیم که بره به سمت مجلس. ببینید سال گذشته با مسببه یا پیشنهاد افزایش قیمت برق چیکار کردن؟ عملا آن چیزی رو که تصمیم گرفتن گفتن که چون نزدیک به فصل انتخابات هست و در واقع نمایندگان خیلی دغدغه دارن، ممکنه که رأی نگیرن تو منطقه خودشون و اینا، اصلا مخالفت کردن. حالا ما میخواهیم در واقع از مردم بخواهیم که صرفه‌جویی بکنیم، عملا خب ایشون حساب کتاب میکنه، میگه که خب من مثلا نسبت به قیمت‌های دیگری که در بازار وجود داره، من میخوام مقایسه بکنم مثلا هزینه‌هایی که یک خانوار میپردازه برای مثلا موبایل و تلفن و اینترنت، خب در مقایسه با هزینه برق. اصلا اینا رو کنار هم دیگه بذاری اصلا توجیهی نداره که یک خانوار بره به سمت صرفه‌جویی برق. حالا اوریج خانوارای ما کمتر از، حالا یک بخش پرمصرف کنم، کمتر از 17 هزار تومان پول برق میدن. خب حالا شما میخوایی از اینها بخواهید که چیکار بکنن؟ بیان صرفه‌جویی بکنن. یک این، دو این که آیا مردم ابزار صرفه‌جویی دارند؟ من اگر ماشینی سوار میشم که این به ازای هر 100 کیلومتر مثلا 12 لیتر میسوزونه، چقدر من اختیار دارم که در این حوزه من صرفه‌جویی بکنم؟ اگر من یخچالی تو خونم روشنه که این در واقع هنوز به گرید نمیدونم 6-7 گرید فاصله با گریدهایی که الان دنیا داره میسازه داره کار میکنه، چقدر در واقع میتونی کارو بکنه؟ یا بحث قیمتی ابزارهایی که میخواد در واقع استفاده بکنه برای صرفه‌جویی انرژی. شما حساب کتاب بکنید دیگه، در مناطق گرمسیری خب الان کولرهای گازی پنجره‌ای وجود داره، خب که در مقایسه با کولرهای اسپریتو یا اینورتوری خب بسیار بالاتر برق مصرف میکنند. اما شما یا من مصرف کننده شهروند حساب کتاب بکنید، ببینید که اگر همین الان یک کولر پنجره‌ای رو در مقایسه با کولر مثلا اسپریت بگیرید، شاید 60-70 درصد ارزونتر میخرید. حالا بحث قاچاق ها، ورود های چیز اینا اصلا توجیه نداره که شما به این سمت برید. من میخوام عرضم اینه، ببین در تمامی این تصمیم گیری ها ما بحث های فرهنگ سازی یادمون رفته که باید در واقع کجای کار این بهره وری فرهنگ سازی کجاست. مداومت در تصمیم گیری مدیران اصلا دکتر اشاره کردن در برخی از سالها و دورها یادشون میره که قبلا یک مسببه‌ای بوده، قانونی بوده که باید اجرا بشه. شما قانون اسکلاوگ مصرف که مسببه سال 89 هست و عملا از بعد 90 ابلاغ شده اجرا میشه، خب به نظرم یک در واقع قانون کاملی هست اگر بشه اون آیین‌نامه اجرایی هر کدوم از بخشاش به درستی در واقع تدوین بشه و اجرا بشه. خب ببینید عملا در بعد بعضی از سالهای بعد از اون ما میبینیم اون جایی که حتی قانونگذار، همون کسی که اون رو در واقع مسبب کرده، نسبت به اجرا یا نظارت بر اجراش اصلا اینترستی نداره، اصلا برای مهم نیست که اتفاق بیفته. حالا دلایلش رو بریم یک جایی میبینیم که مثلا خیلی در واقع قابل توجیه برای یا حداقل از منظر کارشناسی قابل توجیه نیست. من عرضم بر اینی که ما به دو سه تا از مسائل باید توجه بکنیم اگر میخواهیم موضوع حالا بحث یارانه های پنهان رو پیدا بکنیم، یا اینکه مردم رو به سمتی ببریم یا یارانه ها رو به سمتی ببریم که همون بحث هدفمندی یارانه ها اتفاق بیفته، باید به همه این نکات توجه بکنیم. حتی در برخی از مقاطع ما متأثر از تصمیمات بین‌المللی هستیم. نکته‌ای که دکتر اشاره کردن در بحث تجدیدپذیرها، خب تجدیدپذیرها در سال اواخر تا اواخر 96 تا اوایل 97 به ازای هر کیلووات نیروگاه ما تقریبا قیمت هولوژ 5 میلیون تومان رو داشتیم.
قیمت سرمایه‌گذاری.
قیمت سرمایه‌گذاری کیلووات از می‌گم کیلووات ساعت. خب حالا
پی وی ها داره.
با پی وی ها. خب چون میدونی که در دنیا اتفاق خوبی افتاده، بعد قیمت تموم شدهش حتی از قیمت از سوختهای فسیلی با قیمت باقیش هم کمتر میشه. ببینید آخرین آمار منتشره از آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر عنوان میکنه که در سال 2019 در دنیا هزینه برق تولیدی تجدیدپذیر از فسیلی پایین تر شد،
2.5 سنت شده به ازای کیلووات. بله.
خب حالا ببینید ما در کشورمون یه دفعه چه اتفاقی میفته که شاید فرض بگذاریم تو بحث خود برق اصلا از اختیار سازمان متولیش خارجه. آیا یک سازمان متولی تأمین تولید برق یا حاکمیت برق کشور چقدر اختیار داره آقای دکتر کی رو بحث اقتصادی یا هزینه‌های ارز؟ اینا خیلی در واقع مهمه. من عرضم اینه که ما برخی اوقات از اهداف جانبی که متأثر میکنه تصمیم گیری های ما رو غفلت میکنیم، در برخی از در واقع موارد حتی از تصمیماتی که گرفتیم بهش پایبند نیستیم. یعنی اگر مثلا دولت بعدی حتما این سری سیاست های دولت قبلی رو نقض میکنه،
مجلس
خودش رو، حتی خودش رو، مجلس که در واقع قدرت تصمیم گیری و قانون گذاری داره، حتی قانونی که خوش مسبب کرده رو خیلی قبول نداره یا حتی به دنبال این نیست که همون رو نظارت درست بکنه. این دو موضوع فرهنگ رو عرض کردم. برخی از مواردی که در دنیا اتفاق میفته یا در منطقه اتفاق میفته بالاخره روی موضوعات ما تاثیرگذاره. فرض رو بر این بگذارید که شما الان میخواهید نیروگاهاتون رو در واقع افیشنسیشون رو ببرید بالا. آیا واقعا همین الان امکان در واقع واردات تجهیزات با استاندارد بالا یا سرمایه گذاران یا مشارکت سرمایه گذاره خارجی یا سرمایه گذار ایرانی که میخواهد استفاده بکنیم وجود داره؟ خب بالاخره این متأثر از این هستیه. ولی نکته‌ای که ما یادمون میره که بهش توجه بکنیم، این اتفاقات رو بهانه‌ای میکنیم برای انجام ندادن کار درست یا انجام دادن کار نادرست. این به نظرم خیلی
من یک نکته در رابطه با شرکت‌های خدمات انرژی که فرمودن از کنم. قبل از اون یه نکته از کنم. ببین ما الان روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز فلر می‌کنیم تو کشور.
بله. متاسفانه.
باران اسیدی.
40 میلیون متر مکعب.
حالا من حداقلش گفتم. حالا چون داره زیاد میشه به این صورت. ببینید یه خانوار در سال 3000 متر مکعب مصرف می‌کنه. 30 میلیون متر مکعب در روز
یک فاز پاس جنوبیه.
یه فاز 10 میلیون 10 میلیون متر یا 10 میلیون متر مکعب میشه. ببینید
اصلا آمار رسمی جان
بده. دقیقاً میلیون من نمیگم حداقل 30 اون در حالتی که تولید کامل داریم 30 میلیون میشه. حالا ولی همونطور که فرمودید خیلی بیشتر از ایناست. ببینید در رابطه با شرکت‌های خدمات انرژی بگم قانون سرور مصرف خیلی بندهای ماده‌های مختلفی در اون داره. هنوز آیین نامه اجرایش نشده. یه مستاقی من عرض کنم که مشکل اساسی داریم و مشکل اساسی مال دولته، یعنی دولت جلوش گرفته. ببینید من الان یه پروژه برای فولاد مبارکه انجام میدم. فولاد مبارکه با بحران آب مواجهه. در سال 97 96 در تابستان اینا حدود 3-4 هفته واحد احیاشون خوابید، آب نداشتن. اینه که ما چه جوری آب اینا رو ساعتی 3000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی مثل یه رودخونه. ما اومدیم تهی دادیم که آقا اینا 90% کاهش بدیم، یعنی بکنیم 300 متر مکعب کل فولاد مایک. یه سرمایه گذاری بود 100 میلیون یورو میخواد. بعد اومدیم گفتیم که یه نیروگاه، ببینید فولاد میگه من تولید کننده فولادم، من به این سازی کاری ندارم، بساط به نیروگاه زدن کاری ندارم، کار من نیست. اینا چه کار باید بکنه؟ تو دنیا شد کس و کار ایجاد شده به نام خدمات نیجی از سال دهه 80 میلادی. اینا معمولا میان هم فناوری میارن هم سرمایه میارن غیره. من با فولاد مارکه موافقتش جذب کردم که هم انرژیشون صرف به جویشه، هم آبشون به این وسعت، خودتون میدونید چه بحرانی در اصفهان داره. بله. بعدش اومدم با سرمایه گذارا صحبت کردم. سرمایه گذار گفتن آقا قرارداد خدمات انرژی ما کجاست؟ سازمان برنامه بودجه هنوز فرمت قرارداد خدمات انرژی یک نوع قراردادهای جدیدیه، قراردادهای متداول نیست. من دارم میدم در یه واحدی صرفه‌جویی میکنم، از محل صرفه‌جویی سرمایه گذاری هم باید برگرده. یک فرمت قراردادها مشخص نیست هنوز. من میدونم برنامه بودجه قسمت حقوقش داره تهیه میکنه، 10 سال از قانون گذشته، این نیست. دوم، من چند تا سرمایه گذار هم خارجی داخلی صحبت کردم با فولاد اونواره که میدونی سرمایه گذار به من چی گفت؟ گفت من اومدم برای اینکه سرمایه گذاری کنم در داخل محبته مبارکه باید سرمایه گذاری کنم، چون اونجا میخوام گاز احیایی که با 450 درجه سانتیگراد داره میره هوا، من از اون میتونم 40 مگاوات برق تولید کنم. اینا که اونجا کردم، گفت سال دیگه اومد مبارکه منو راه نداد اونجا، من چیکار کنم؟ به کدوم قوه قضاییه شکایت بکنم؟
هیچ پشتوانه حقوقی قانونی نداره.
ببین اینا حاکمیتی
مثلا، این واقعا نکته درستیه. ببینید ولی مسئله به نظر من به همون چیزی که اولا بحث شد، مسئله انگیزشه. یعنی ببینید تمام این زنجیره اساسا وقتی شما قاعده به هر حال اون منطق اقتصادی رو از بین ببری، انگیزش از بین میره. ببینید چرا شرکت خودروساز مثلا فرض کنید که فیات یا اروپایی میاد سرمایه گذاری زیادی رو انجام میده که کاری بکنه که خودرو یه لحظه پشت چراغ قرمز بمیسه خاموش بشه، بعد دوباره پدال گاز رو که گرفت روشن بشه. بالاخره این هزینه داره. خب بحثی نیست که خودروساز ما ممکنه به هر حال از روز کیفیت و کارایی ضعیف‌تر باشه، اما به نظر من قبل از این اینه که اصلا انگیزشی نداره. شما فرض کنید همین الان خودروساز ایرانی، بهترین و متخصص‌ترین خودروساز دنیا، بیاد بگه من 2 میلیون تومان به قیمت خودرو اضافه میکنم، نه 1 میلیون تومان اضافه میکنم، یه تکنولوژی سوار میکنم که شما پشت چراغ قرمز 30 ثانیه یه دقیقه کمتر بنزین مصرف کنید. کسی حاضر این پول رو بده؟ اصلا کسی حاضر بخش فنی مهندسی رو پاداش بده به خاطر اینکه چنین تکنولوژی رو خلق کرد؟ ببین وقتی نظام ارزش گذاری و قیمت گذاری از بین بره، نابودش کنیم، همه چیز بعد روز به روز بدتر میشه. نکته که آقای دکتر فهمودن، من میرم کولری رو در خودم نصب میکنم که مصرفش زیاد باشه، همه در و پنجره ها رو به تکچه داره نصب میکنم، بعد هر چی گسترده تر میشه، حالا اون موقع که شما اصلاح کنید دیگه نشدنی تر میشه. یعنی این نظام داره این رو از بین میبره. حالا من اجازه میدید گریزی بزنم، شاید بحث رو بد نباشه یه تغییر جهت بدیم به اینجا که حالا چه اتفاقی داره میفته. جالبه بعد از این همه حرفا که زده شده، مخصوصا توی یکی دو سال اخیر، دوباره امروز طرحی که تو دستور کار قرار گرفته، حالا زمزمه هاش میاد که گفتن دیگه داره تصویب میشه و قرار اجرا بشه، بازم برمیگردیم میگیم که خب بیایم بنزین رو سهمیه بندی بکنیم، سهمیه هم به خودرو بدیم و بگیم که آقا مثلا 1500 تومان، 2000 تومان، 1500 تومان، یعنی قیمت گذاری میکنیم، قیمت هم باز غیر واقعی میذاریم، بعد اونم میایم به خودروی اختصاص میدیم که خانوارهای ایرانی که خب داده های مرکز آمار ایران زیر 50%شون خودروی بنزین سوز دارن.
بله.
خب یعنی تمام بدی هایی که به نظر میاد داره رو دوباره داریم میام همون
هزینه سیاسیش هم تحمل میکنه.
بعد اتفاقی که میفته، نگرانی بزرگی که وجود داره، من بعضی وقتا میگم اصلا این مهم نیست، ما یک اقتصاد تورمی داریم به دلایلی که مشخصه، بحث نقدینگی بحث فلان، ما رو بریم 200 تومن 300 تومن 500 تومن بنزین رو گران بکنیم، هیچ کارکردی هم برای ما نداره، تمام کاسه کوزه های تورم هم دوباره سر این بنزین شکست نمیشه، پرونده اصلاح قیمت بنزین و اصلاح بازار انرژی تا سالها در محاق میره. میگن دیدید بنزین رو یک تغییری بهش دادید سال 98 20% تورم داشت. حالا کسی نمیگه ما حجم خلق نقدینگیمون چقدر، تورم ناشی از اون بخش بانکی در کشور چقدر، همه اینجا شکست نمیشه. این درد بزرگ اینجاست که ما این اتفاقات بعد این همه تجویزهای کارشناسی، بحثهای کارشناسی داره میفته و متاسفانه هیچ تبیینی هم برای دستگاه تخصصی کشور نمیشه. بالاخره نظام کارشناسی کشور پاسخ میخواد، میگه بالاخره ما داریم فکر میکنیم، ما داریم به هر حال نظری میدیم، میبینید دوباره نمیشه یه تصمیم گرفته میشه که این اتفاق بیفته، همه بدی ها رو جمع کنیم دوباره. من به نظرم این اتفاقا اون موضوعی که جا داره رسانه بهش بپردازه، چون حالا آنچه که گذشت گذشت، سالهای 60-70 ساله توی مملکت ما داریم انرژی رو از بین میبریم به این شکل، لاغل این فشار رسانه‌ای و فشار تخصصی ایجاد بشه که مطالبه بشه چرا امروز میخواد این اتفاق ادامه پیدا کنه. به نظرم این هم یه موضوع جالبی است که اگر بهش پرداخت
بشه. در رابطه با بنزین که فرمودید، ببینید الان دولت فشار اومده به خاطر مسائل تحریمی نه، چون بنزین در آستانه واردات دیگه. نگاه کنید وقتی که گاز توسعه پیدا میکنه، نفت کوره دیگه مورد نیاز نیست جامعه، نفت سفید نیست، اینا جایگزین میشن با گاز. در همون زمان باید ساختار تغییر پالایشگاه بده. ما پالایشگاه همون 30% تولید نفت کوره است، قیمتش 70% قیمت نفت خام در دنیا. ارزش محصولات تولید پالایشگاه ما 1.4% قیمت نفت خامه. ارزش ترکیب فرآورده مصرفی ما 1.3 قیمت نفت. سالانه ما 8 میلیارد یورو به خاطر عدم تعادل تولید و مصرف پالایشگاه ضرر میدیم. اگر این کارو میکردیم اصلا محصولات بنزین ما نیاز به واردات نداشتیم. کی مسئولین؟ مردم نیستن، همین سیاست گذار. آقا کوپن سال 79 همین وزارت نفت گذاشت که چند میلیارد تومان هم خرج کرد کوپن رو ببخشید کارت هوشمند رو اندازی کنه. بعد یه دولت بعدی اومد یه جوری تنظیم کرد، بعد این همین وزیری که اون زمان اینو انداخته بود اومد کنسل کرد، بعد دوباره امسال شروع کرده آقا این کارتوش ما رو اندازه کنه. آخه این سیاست گذاری. بعد در رابطه با یه نکته من عرض کنم، در رابطه با فرمودید که اقتصادی انگیزه، این کاملا درسته، ولی این مثالی که مبارکه زدم منه بر اساس آیین‌نامه بازار بنزین‌سازی که شورای عالی انرژی تصویب کرده، قیمت آب برای مبارکه 15000 تومان متر مکعبی تموم میشه. توجیه داره در 3 سالم برگشت پیدا میکنه، ولی چه چیزی باعث میشه سرمایه گذار خصوصی نیاد؟ چارچوب قانونیش مشخص نیست، حقوقیش مشخص نیست. کی باید حقوقی رو مشخص کنه؟ حاکمیت. من مردم نمیتونم حقوقی رو مشخص کنم. ببخشید استاد.
متشکرم. آقای محمدی، دو تا سوال که مرتبط با هم هستن از خودتون شما بپرسم. اول من بفرمایید که حالا چون راجع به این ما به نظرات مختلف داریم میشنیم، به نظر شما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون بازپرداختی و بدون اجرای مدل مقداری قیمتی ممکنه؟ و یا اصلا چه راهکارهایی برای اینکه این قصه ماجرای اصلاح قیمت‌ها وارد فاز عملیاتیش بشیم میشه طرح کرد؟
بسیار متشکرم از استادان و سروران ارجمند که استفاده کردیم. به نظر میرسه با توجه به وقتی که داریم از راهکارها بگیم، از دردها گفتیم، حالا درمانها رو بررسی بکنیم. من اجازه میخوام حدود فکر میکنم 7-8 دقیقه اینها رو بررسی بکنیم. مقام معظم رهبری فرمودن که ما باید خودمان را از اقتصاد نفتی خلاص کنیم. دشوار است ولی بالاخره باید این کار را انجام دهیم. من فرمایشی رو از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، ایشون می‌فرمایند که یستدل علی ادبار الدول به اربع: تقدیم الارازل، تأخیر الافازل، تقدیم الفروع، تضییع الاصول. اگر دقت بفرمایید این جمله مجهوله. حضرت امیر نفرمودن که من استدلال می آورم، استدلال می کنم، فرمودن یستدل و استدلال آورده می شود. حضرت علی نقل قول می فرمایند برای نابودی دولت ها 4 دلیل آورده می شود: جلو انداختن اراذل و اوباش و دور نگه داشتن افاضل، تقدیم الفروع، فروعات رو بیاریم رواج بدیم، و تزیع الاصول، اصول رو تزیع بکنیم، ضایع بکنیم و کنار بذاریم. این فرمایش کلام مولاست، یعنی حکمه. در هر جایی هر دردی رو پیگیری میکنیم، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، باز میرسیم به همینجا. من چند تا